اونو به زمین میندازند و با یک کمربند بدنش رو میبندند و بعد اون رو شکنجه میکنند. دخترک از هوش میره. بعدها میگفت میخواستن اعتراف کنم که یه بمبو در شهر الجزیره کار گذاشتم. در زندان حسیندی، جمیل مدت 4 تا 5 روز با زن الجزایری دیگه‌ای موسوم به زینب لاروسی در یک سلول اقامت داره. زینب همون کسیه که شرح شکنجه های جمیل رو برای خانواده بوپاشا و زندانی های دیگه‌ای که بعدها پس از انتقال خودش به الجزیره با اونها به سر می برد تعریف کرد. در سلول باز میشه و یکی از زندانبان ها نیشخند زنان میگه
بیا اینم جمیله.
بعد این مرد با ژستی حاکی از ملال و خونسردی جسد نیمه جون جمیله رو از روی دوش خودش بر روی زمین کف سلول زینب لاروسی پرتاب میکنه. چندین ساعت بیهوش افتاده. بعد چند نفر نظامی میان و به اون سوزن میزنن. جمیله بعد از بهوش اومدن با وجود رفتار ظاهرن دوستانه زینب که تأکید میکنه زندانی سیاسیه از حرف زدن با اون خودداری میکنه. زن ناشناس برای اینکه ادعاش رو ثابت کنه زندانی ها رو به باد ناسزا میگیره و به این ترتیب صحنه سازی فریبنده‌ای برای گول زدن جمیله به راه میندازه. چند روز بعد یکی از زندانبان ها به سراغ زینب لاروسی میاد تا اونو به ملاقات خانه ببره و در اونجا طبق ادعای زندانبان با برادرش ملاقات کنه. زینب از سلول بیرون نمیره ولی تقریبا بلافاصله برمیگرده و در حالی که مدادی رو به طرف جمیله میگیره اینطور توضیح میده: اگه آدرس سیم مراراسی جمال رو برای من بنویسی اونو به برادرم میدم تا پیش اونا بره و خبرشون کنه. اگه تو این کارو بکنی اونا فرصت پیدا میکنن مخفیگاهشون رو عوض کنن. بعد از اون خودت هم میتونی به حرف بیای و وقتی به حرف اومدی شکنجه ها تموم میشه. خودت خبر داری که تقریبا 2 روز بیهوش بودی ها؟ تنت گله گله کبود بود. اگه برادر ها جاشون رو عوض کنن دیگه خطری هم متوجه اونا نیست، چون نظامی ها دیگه اونا رو پیدا نمی کنن. جمیله ساکته. بوی دامی که براش پهن کردن به دماغش خورده. بعد ها موقعی که در باربروس زندانی میشه با نهایت حیرت مطلع میشه که زینب لاروسی زندانی سیاسی نبوده بلکه یک زندانی عادی بوده. به زبان زندانی ها به چنین کسی میش میگن. زندانی های الجزایری به وسیله که همین زینب لاروسی از عذاب های غم‌انگیز جمیله مطلع میشن. اونا حتی پیش از اون که جمیله به زندان باربروس منتقل بشه شرح شکنجه های اون رو از زبان زینب شنیده بودن. زینب لاروسی هنگام ادای شهادت در الجزیره دستوراتی رو که از طرف رؤسای زندان گرفته بود تایید کرد. زینب حتی ادعای مقامات زندان حسیندی رو مبنی بر اینکه جمیل اختلال حواس داشته تکذیب کرد. او وقتی که در محکمه کائن حاضر شد تا در اونجا با جمیل و 2 دختر جوان دیگه روبرو بشه اظهاراتی کرد که مثل یک صحنه پرهیجان تئاتر و نمایش حیرت آور بود. اون تمام حقایق رو گفت. بعد از ظهر یکی دیگه از روزها زن الجزایری دیگه‌ای به نام فیفی تمام به سلول جمیله اومد و بعد اون دوتا رو داخل سلول تنها گذاشتن. جمیله نسبت به زندانی تازه وارد بدگمان بود. فقط راضی شد تا برای مصاحبه جدیدش تعریف کنه که اونو شکنجه کردن و 2 روز بیهوش بوده. فیفی وقتی که در روز 12 ژوئیه 1960 به عنوان یکی دیگه از شهود محکمه کائن حرف میزد با احتیاط زیاد اظهارات جمیله رو تایید کرد و بعد گفت که آثار کبود شکنجه رو با چشم خودش روی بدن جمیله دیده. از این لحظه به بعد دیگه جمیله رو به سالن شکنجه زندان حسیندی نمیبرند. طی تمام مدت اقامتش در حسیندی پزشکی برای عیادت اون نمیاد. پاها و ساقش رو آثار کبود ضرب و عذاب پوشونده. اما چون دیگه لباس می پوشه، آثار شکنجه های دیگه در باقی نقاط بدنش پیدا نیست و با همین وضع در روز 24 فوریه اون رو به زندان دیگه‌ای منتقل می کنن. جمیله در سلول خودش به وسیله پزشک جوانی که ظاهراً وابسته به زندانه مورد معاینه و معالجه قرار میگیره. تعدادی قرص و آمپول رو بهش میدن تا مصرف کنه. یکی از نگهبانان زندان هم بدنش رو با پماد ماساژ میده. حالا نوبت سرواندی شکنجه کننده اصلی جمیله است که به قول معروف پیشبندش رو عوض کنه. اون با نقش جدید و مبدلش وارد صحنه میشه و سعی میکنه تا گویا لزوم رفع ضرر و به عبارت بهتر جلوگیری از شکنجه و آزار زندانیان سیاسی الجزایر رو به مردم تبلیغ کنه. البته این ژست رو مخصوصاً برای توجه جمیله میگیره. اما جمیله که دست افسر دشخیم فرانسوی رو در قیافه اون خونده و به خوبی میدونه که این کارها فقط یک ریاکاری تازه برای ایجاد تأثیرهای روانی و روحیه، با بی‌اعتنایی بسیار بارز و شجاعانه‌ای نقش سروان چرت باز رو خونسا میکنه. یکی از روزها سرواندی اون را به گردش میبره. منظور اون از این تدبیر، روبرو کردن جمیله با یک نفر غیر نظامی مشهوره که دختر جوان الجزایری رو تشویق کنه تا آروم باشه، تا مرتب به دیدن اون بره و بعد از آزاد شدن هم گاه و گداری با اون ملاقات و همصحبتی کنه. خود جمیله بعدها در ملاقات خانه زندان باربروس گفت: از من خواسته بودن تا با اونا همکاری کنم. امتنای تحقیرآمیز جمیله از قبول این پیشنهاد براش به قیمت بدرفتاری ها و شکنجه های دیگه‌ای از طرف زندانبانان تمام نمیشه. اما سروان چتباز به اون تاکید میکنه که اگه همکاری نکنه کارش درست نمیشه. طی دومین روز اقامت در زندان بار دیگه پدرش رو ملاقات میکنه و در صدد برمیاد بیگناهی کامل پیرمرد رو اثبات کنه. همینطور شوهر خواهرش عبدالی احمد رو در حال بیگاری میبینه و با سرعت و به اختصار به اون میگه که در حسین دی خیلی شکنجش دادن. با مادرش که برای اون ملاقاتی آورده بود ملاقات میکنه. ملاقاتی شامل اشیایی که از طرف بستگان و آشنایان یک زندانی برای اون به زندان برده میشه. درد پهلو اونو مجبور میکنه تا دیما خمیده و یوری را بره. تنها یک بار فرصت پیدا میکنه تا به مادرش بگه که اونو شکنجه کردن. این موضوع رو در چند کلمه و به طور سربسته برای مادرش تعریف میکنه. وقتی با خواهرش نفیسه روبرو میشه، هر دو گریه میکنن.
دوستان، از شما دعوت میکنیم چراغداران رو بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر احمد مهدوی دامغانی. احمد مهدوی دامغانی فرزند ارشد آیت الله حاج شیخ کاظم مهدوی دامغانی است که در 13 شهریور 1305 هجری شمسی معادل 27 صفر 1345 هجری قمری در مشهد به دنیا آمد. در سن 5 سالگی به مکتب رفت. سپس دبستان و دبیرستان و آنگاه در دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی به تحصیلات خود ادامه داد و لیسانس، فوق لیسانس و دکتری گرفت. ایشان در سال 1342 خورشیدی دکتری خود را زیر نظر استاد سید محمد تقی مدرس رضوی از دانشگاه تهران دریافت کرد. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر احمد مهدوی دامغانی.
فعلا تنها کسی که زنده از قزوین دیده منم دیگه، کسی دیگه نمونده.
درست همینطوره. من خواستم چند سوالی از حضورتون بپرسم.
مهدوی دامغانی سالها در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. در سال 1353 و 1354 هجری شمسی در دانشگاه مادرید اسپانیا به تدریس عرفان اسلامی پرداخت. سپس به ایران بازگشت و در دانشگاه به تدریس پرداخت. در سال 1366 هجری شمسی به آمریکا رفت و تا پایان زندگی در آنجا اقامت داشت. در دانشگاه هاروارد، پنسیلوانیا به تدریس معارف اسلام، ادبیات عرب، فقه و کلام اسلامی، متون فلسفه و عرفان اشتغال داشت. ایشان در دانشگاه تهران سالها از شاگردان برجسته استاد ولی الزمان فروزانفر بود و دارای آثار و تألیفات متعدد است. از جمله مهمترین آثار دکتر مهدوی درباره ادبیات فارسی و عربی میتوان به مأخذ ابیات عربی کلیله و دمنه اشاره کرد. کتاب شاهدخت والاتبار والده معظمه حضرت امام سجاد علیه السلام نیز از آثار پژوهشی بسیار ارزنده ایشان است. مجموعه مقالات مختلف ایشان در طول سالیان گذشته توسط یکی از شاگردان ایشان دکتر سید علی محمد سجادی به نام حاصل اوقات گردآوری و به چاپ رسید است. در مقدمه این کتاب دکتر احمد مهدوی دامغانی زندگی نامه خودنوشت خود را به قلمی زیبا بیان نموده است. در میان این مجموعه مقالات مقاله تحقیقی در مذهب فردوسی توسط ایشان انجام گرفته که بسیار ارزنده است.
احتیاج به معرفی نداشت. هر کسی که مختصری در ادب کار کرده بود به قزوین ارادتن بود و دعا میشد برای سلامتیش.
دکتر احمد مهدوی دامغانی غیر از تحصیلات دانشگاهی دارای تحصیلات عالی حوزوی است. ایشان همزمان با تحصیلات دانشگاهی به تحصیلات حوزوی پرداخت و به خاطر حافظه و استعداد و همت بلند و درک اساتید برجسته رشد علمی بسیار خوبی داشت. او در مشهد ادبیات عرب را نزد ادیب محمد تقی نیشابوری فرا گرفت.
خدا رحمتش کنه، وجود لطیف ظریفی بود، خیلی 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 عاشق علم و عاشق ادب بود و
درس خارج را نزد آیت الله شیخ محمد تقی آمونی آموخت و از پدرش آیت الله شیخ کاظم دامغانی اجازه نقل حدیث گرفت. در علوم عقلی شرح شمسیه در علم منطق را نزد شیخ محمد روحانی معروف به استاد، حاشیه ملا عبدالله نزد آیت الله شیخ محمد رضا ترابی، لالی منظومه و شرح منظومه را نزد مرحوم آیت الله شیخ سیف الله عیسی، شرح هدایه ملا صدرا را نزد میرزا ابوالقاسم الهی ازغدی، شرح منظومه را نزد آیت الله میرزا مهدی آشتیانی، بخش دیگری از متون فلسفی را نزد علامه اکبر داناسرشت و سایر اساتید فرا گرفت.
من بیچاره تنها کسی هستم که زنده هستم و مرحوم قزوینی دیدم دیگه. همه کسانی که او را دیدن از اونها رفتن.
دکتر احمد مهدوی دامغانی در سن جوانی ازدواج کرد. همسرش شادروان دکتر تاجماه آصفی دارای دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران سالیان بسیاری مانند دکتر احمد مهدوی دامغانی در دانشگاه پنسیلوانیا به تدریس ادبیات فارسی اشتغال داشت. دکتر احمد مهدوی دامغانی در روز جمعه 27 خرداد ماه 1401 شمسی در بیمارستانی در فیلادلفیای آمریکا درگذشت.
جمعه ها خیلی هم شرفی هم بشن خدمتشون. مرحوم فروزانفر که من خیلی محبت راست داشت گفتم آقا میشه از علامه قزوینی خواهش کنید که من برم اونجا.
چرا دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی Thank you.
به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 504. هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را، هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را. خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به پا، در کوره راه زندگی روشن کند راه مرا. مهدخت مخبر، شاعر و ترانه‌سرا، در 12 مهر ماه سال 1322 در رشت زاده شد. او از کودکی به واسطه پدر و برادرش با موسیقی و شعر و ادبیات آشنا بود. از سال اول دبیرستان برای تحصیل به تهران آمد و سال 1348 با نظارت اسدالله ملک همکاری با رادیو را آغاز کرد. در سال 1349 اولین ترانه وی با نام همیشه بهار گیلان ساخته و اجرا شد. مهدخت مخبر که به بیماری روماتیسم مفصلی دچار شده بود، سرانجام در 7 آبان 1398 در آسایشگاه سالمندان تهران درگذشت. شعر پیوند عشق از جمله آثار ماندگار مهدخت مخبر است. کازعلی اکبرپور، نوازنده ی ویولون و آهنگساز، در 9 فروردین سال 1313 در رشت زاده شد. علی اکبرپور از اوان کودکی به یادگیری ویولون پرداخت و 13 سالگی در رادیو رشت به نواختن ویولون مشغول شد. او در همان نوجوانی به استخدام ارتش درآمد و برای ارتش آهنگسازی می‌کرد. او در سال‌های ابتدای جوانی گروه ارکستری را برای رادیو رشت تشکیل داد. علی اکبرپور در کارنامه هنری خود آثار ماندگاری دارد که پیوند عشق یکی از آنهاست. پیوند من با نادر گلچین اجرای قطعه پیوند عشق را بر عهده گرفت. او به دلیل پیوند خوبی که از نظر روحی با علی اکبرپور و مهدخت مخبر داشت و هر سه از دیار گیلان بودند، توانست به عمق احساس این قطعه دست یابد و آن را به زیبایی اجرا کند. نادر گلچین در اجرای آوازها و ترانه ها به طوری میخواند که هیچگاه شعر فدای تحریرها نشود و همیشه با لطافتی خاص اجرا میکرد. موسیقی پیوند عشق در مایه بیات ترک یا همان بیات زند اجرا شده است. در این اثر به گوشه های شکسته اشاره شده و توسط ارکستر سنتی همراهی شده است. همچنین قالب سازهایی که در اینجا استفاده شده از سازهای ملی ایرانی است. با هم به قطعه پیوند عشق با شعری از مهدخت مخبر و اجرای نادر گلچین ساخته علی اکبرپور در آواز بیات ترک گوش می‌کنیم.
هرگز نمی‌گیرد کسی در قلب من جای تو را، هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را، خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به پا، در کور راه زندگی روشن کند راه مرا. لبخند زیبای تو را، خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به پا، در کور راه زندگی روشن کند راه مرا، روشن کند راه مرا.
خب دوستان، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان هر کجا که هستید التماس دعا داریم با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:10 است. الهی این بنده چه می داند که چه می باید جست، داننده توی هر آن چه می دانیده. هموطنان گرامی، از شما عزیزان دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه بعدی باشید با نام گلبانگ سربلندی.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی، آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی، ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان که سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام، درود و سپاس خدایی را که بوده و هست، از نیستی به هستی در نیامده است، با هر چیز هست و هم نشین آن نیست، و چیزی نیست که از او تهیست. هرچه خواهد پدید آورد و نیازی به جنبش و وسیلت ندارد. از ازل بیناست و تا به ابد یکتاست، دمسازی نداشته است تا از آن جدا افتد و بترسد که تنها شود. خداوند بخشنده دست گیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. نه گردن کشان را بگیرد به فور، نه عذرآوران را براند به جور. وگر خشم گیرد به کردار زشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت.
پروردگارا، ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید، و ما ایمان آوردیم. بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنها بمیران.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا.
پروردگارا، دعای مرا بپذیر.
چون خب میبینه، دید داره، چشم داره میبینه، همه موجودات